بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در حکم جایزه مغصوبه بود، بعد از آنی که آخذ آیس است از پیدا کردن صاحبش به حسب روایات، به حسب قواعد گفتیم مقتضای قواعد این است که صدقه بدهد با قطع به رضای مالک و یا حفظ کند با قطع به رضای مالک، معیار رضای مالکه، و اگر هر دو درش احتمال خلاف رضایت هست، اونی که ظن به رضایت درش وجود دارد یا اقواس، برخلاف سیدنا الاستاذ که فرمود یرد الی حاکم. حالا اما از نظر روایات گفتیم روایات بر انواعی، قسمی از اون روایات دلالت میکرد اصلا مجهول المالک مال امام است، خبر داوود ابن ابی یزید که خونده شد دیروز. قسم دوم روایاتیه که دلالت میکنه بر اینکه باید صدقه داد، بعضیش دیروز خونده شد، حالا بعضیش امروز میخونه. یکی این مصححه یونس ابن عبدالرحمن، دوی باب هفته از ابواب لغته، از ابواب لغته روایت اینجوریه عن ابی عبدالله علیه. ببینید هفته اونجا هم روی نسخه شما عبد مصححه محمد ابن عیسی یا صحیحه یونس ابن عبدالرحمن، ظاهرا درسته هفته، این شما را اشتباه نداره. یونس ابن عبدالرحمن قال سئل ابو الحسن الرضا علیه السلام، باب هفته، دوی باب هفته از ابواب لغته، قال سئل ابو الحسن الرضا علیه السلام و انا حاضر الی ان قال فقال رفیق کان لنا بمکه فرحل منها الى منزله و رحلنا الى منازلنا فلما انسرنا في الطريق اسبنا بعض متاعه معنا، دیدیم که بعضی از متاعش پلو ما است، فأي شيء نصنع به، قال تحملونه حتى تحملوه الى الكوفه، او را برمیدارید میبرید تا ببریدش به سوی کوفه یا حتی تلحقوه الى الكوفه، قال لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف، ما نه خودش میشناسیم نه صاحبش میشناسیم نه شهرش میشناسیم، کیف نصنع، قال اذا کان کذا فبعه و تصدق بثمنه، قال له على من جعلت فداك، قال على اهل الولايه. این یک روایت، کیفیت استدلال اینه که این مالی رو برداشته، صاحبش را نمیتونه پیدا کند، فرموده است که صدقه بدید. بله ممکن است کسی در این روایت خدشه کند به اینکه اینجا به عنوان مغصوب و غصب اخذ نکرده، بلاختیارن در اموال اینها قرار گرفته، نه اینکه میخواست از مال مردم رو بردارد. محل بحث ما اخذ جایزه است با علم به اینکه مغصوب است، این جایزه، جایزه من الجائر، با علم به اینکه مغصوب است، حالا پشیمون شد و میخواد ردش کنه. اینجا جاییست که از اول برداشته، یدش ید عدوانی نبوده، یدش ید غیر عدوانی بوده. خب حالا که یدش غیر عدوانیه میفرماد براش صدقه بده. شما بخواید این حکم را اسرا بدید به اون جایی که یدش ید عدوانیه، با عدوان برداشته است، این بگید مشکله. لکن این قابل خدشه است، این اشکال تمام نی، حق اینه که خصوصیت میشود القا کرد. به هر حال معیار اینه صاحبشو نمیشناسه، چه الانی که توبه کرده صاحبشو نمیشناسد و چه از اول بلا تقصیرم بوده. فرقی در این جد نمی کند که از اول عن قصب برداشته و الان توبه کرده یا از اول یدش عدوانی نبوده، چه فرقی میکنه؟ به هر حال معیار اینه که لا یعرف صاحبه، و الا اگر بنابشه بگیم صدقه نه در اینجا، پس چی؟ اگر یدش بر مال اول ید عدوانی بوده، الانم که پشیمان شده صاحبشو نمیتونه پیدا کند. خیلی خوب، شما میگید صدقه ندهد، پس چه کند؟ راه دیگری وجود ندارد برای رسیدن به صاحبش. به نظر میاد که عرف از روایت میفهمد که عدم عرفان صاحب این مطرح است. بعد از آنی که هنگام رد دیگه عاصی نیست، هنگام رد توبه کرده، بعد از آنی که هنگام رد دیگه توبه کرده و عاصی نیست، فرقی نمی کند که از اول عاصی نبوده یا الان عاصی نیست. و از این گذشته اگر بخواید بگید نه اینجا صدقه ندهد، مغصوبه بعد توبه صدقه ندهد، راه دیگری وجود ندارد. چیزی خمسشو بده؟ اونجایی که خمسشو باید بدهد اونجاییست که مقدار حرام را هم نداند. نه محل بحث ما که مقدار حرام معلومه، ما لم یعرف مقدار حرام و لم یعرف صاحب، اونجا باید خمس داد. درست فرمودید، ولی اون به اینجا ارتباطی ندارد، ولو مرحوم ایروانی هم اشتباهی شبیه اشتباه شما دارد، ولی بحث ما در جایی است که مقدارش معلومه. خب پس بگیم از این روایت تنقیح منات می شود، معیار عدم عرفان صاحب است، فرقی نمی کند بعد از آنی که الان عاصی نیست، اول عاصی بوده یا اول عاصی نبوده. این یک روایت. و باز روایت دیگری که ما در اینجا داریم، سه باب پنج از همین ابواب لغته، خبر اسحاق ابن عمار، سه باب پنج. قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام ان رجل نزل فی بعض بیوت مکه فوجد فیه نحو من 70 درهما مدفونه، 70 درهمه که دفن شده بود پیدا کرد. فلم تزل معه ولم یذکرها حتی قدم الکوفه، یادش رفته او تا اومد کوفه. کیف یصنع؟ قال یسأل عنها اهل المنزل، اونایی که باش هم اتاقی بودن میپرسد. لعلهم یعرفونها، قلت فإن لم یعرفوها قال یتصدق بها، اگر نمیشناسن صدقه میدهد. اینجا اون اشکال دیگه پیش نمیاد، برای اینکه درهم مدفونه را که این برداشته است شبیه ید غاصبه، این درهم را برداشته اخذ کرده، در اخذش با محل بحث ما مشترکن، مضافن به این که خب حق نداشته بردارد، مالی اونجا دفن شده بوده، این چرا برداشته است؟ پس می شود گفت مورد این روایت با محل بحث ما شبیه مثل همه، که هر دو ید ید عدوانیه، چون دراهم مدفونه را حق نداشته است بردارد، دراهم مدفونه باید سر جای خودش می بود. حضرت می فرماد وقتی صاحبش را نشناخ صدقه بدهد، نتیجتا در ماننفی هم باید صدقه داده شود. مگر این که شما بگید نه، این که اینجا فرموده صدقه داده بشود از باب این که این گنج بوده، این مدفونه گنجی بوده که برای صاحبش است، منتها حضرت فرموده صدقه بدهد، که اینم بعیده، اگر گنج حساب می شده مال خود واجد بوده اولا و فیه الخمس، ثانیاً این که حضرت فرمود اهل منزل رو بپرسید معلوم میشه جنبه گنج بودن نداشته است، چیزی بوده تازه دفن کرده بودن اونجا، کسی گذاشته بوده که بعد بیاد برداره. این هم یک روایت که دلالت میکنه و موردش با مورد بحث ما فرقی ندارد. چی داره رد کنه به حاکم؟ کجاش داره رد کنه به حاکم؟ این میگه صدقه بدهد دیگه. نه کدومان شما میفرمند؟ من اینجا رو دارم میخونم، اونه که دیرو خوندیم، شما امروزون دیروزه میخونی، اونه که دیرو خوندیم. توجه فرمایید، ما روایات رو میخونیم که میگه باید صدقه داد. یکی هم یک باب شش از کتاب الوقف و صدقات اونجا دارد که من زمین خون روایتش گذشتیم، زمینی را خریداری کردم، بعد خبرتو وقتی مال رو بشتادم خبرتو انها وقفون، خبردار شدم که این مال وقفه. حضرت فرمود که برو بده به موقوفون علیهم، و اگر موقوفون علیهم روایت پیدا کردید آقای چی بخونی روایت یا بدید من بخونم. ولایت خلق غلتها فی ملکک، بله، من وقفت علی، آره، تصدق به غلطه ها. اینه میگه که موقوفون علیهم رو نمیشناسم. چند باب وقت؟ یک باب شش کتاب الوقت. اینجا هم باز میگه تصدق برای اون افرادی رو که هست. اینجا هم همین شبه پیش میاد که این از باب جهل گرفته نه از باب علم به غصبیت. جواب هم همون جوابیه که اونجا داده شد. یکی هم باز در باب روایات که راجع به تراب و سیاقه داشتیم در ابواب و صرف، دارید بخونید، تراب و سیاقه که گفت خاکهای زرگری پهلوی من جمع میشه، و دو تا روایت داشتیم که قبلا هم خوندیم. بده من آقای چی کتاب رو بده. یکی این علی ابن میمون سائق قال سألت ابا عبدالله علیه السلام اما یکنس من التراب فأبیعه فما اصنع به، قال تصدق به فإما لك و إما لأهله، قال قلت فإن فيه ذهبا و فرمود به طعامی. خب این روایت هم اینجوریه، یکن فأب جمع میکنه خاکها را که معلوم نیست مال خودش یا مال دیگرانه، حضرت فرمود صدقه بده، حالا یا برای خودت صدقه بده یا برای دیگران صدقه بده. روایت دوم باز عن علی سائق دوی باب 16 ابواب الصرف قال سألت عن تراب السواغین و انا نبیعه، قال اما انت تستطیع ان تستحله من صاحبه، نمیتونی صاحبش حلالیت به تربی، قال لا اذا اخبرته اتهمنی، قال بعه، قلت به ایشه این نبی و قال به تعامن، قلت به ایشه این اصنع به، قال تصدق به اما لک و اما لأهله، قلت این کان زو غرابه، فرمون مانعی نداره بش بده. لکن در این روایت دوم شبهه ای که هست این که این مال صاحبش معلومه، در جایی که صاحبش معلومه داره میگد که شما او را صدقه بده و این گفته بشه بعد عمل نشده، صاحبشون معلومه میگه صدقه بده، بگیم که این معمول و بهنی، اشکال شده به اینکه این معمول و بهنی لأن صاحب معلوم. صرف اتهام هم مجوز صدقه دادن نمیشه. لکن اشکال به حدیث وارد نی، برای اینکه درست صاحبش معلومه، اما همینقدر که میترسد که بهش بدهد این ترس از پرداخت به او مثل جهل میمونه. پرداخت به او به حکم ترس و به حکم نفی حرج منفیه. تراب سیاقین صاحبش معلومه، بره بخواد بهش بگه طلبکارش میشه، براش درد و سر به وجود میاد. خود همین خوف از دفع مجوز اینه که بهش بدن، مجوز رد به صاحبه، نه نمیتونه به صاحب، واجب نی به صاحبش رد کنه، حرامه به صاحبش رد کنه. حالا که به صاحب ردش حرامه از باب خوف و از باب لاحرج، پس فرقی نمی کند بین اونجا و بین مجهول المالک، به حلال نمیشه به صاحبش داد. حالا یا نمیشه رد کرد به صاحبش از باب جهل به صاحب، یا نمیشه رد کرد به صاحب از باب خوف اتهام و نفی حرج. خب اینجا که میگه صدقه بده با اونجا چه فرقی میکنه؟ القاء خصوصیت میشود از اینجا به اون مورد. و اینی که گفته بشه بعد اصحاب به این عمل نکردن، این ثابت نی. خب اصحاب لعل توجه به این جهت نداشتن که عدم جو وجوب رد از باب تهمته، اونا طبق قواعد کلیه به این روایت عمل نکردن، گفتن بله مالی که صاحبش معلومه باید بهش داد، صرف اتهام مجوز ترک رد نمیشود. نه اعراض از این جهت بوده که در این روایت ضعف دیدن، اعراض از این جهت بوده که طبق قواعد دیدن نمیشه. ولی ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم نه، روایت مطابقه با قواعده و باید بهش عمل کرد. برای اینکه خوف از اتهام موجب حرجه و وجوب رد بالخوف و نفی الحرجه منفیون بل یکون محرما، بنابراین امکان رد به صاحبش نیست. اینجا یه جور عدم امکانه، در محل بحث ما هم یه جور عدم امکانه، در هر دو جا باید صدقه داد. حالا این چیزی که شما میفرمایید این مال حالا و شما خوبه، اما شما برگرد بله بگید حساب جاریش بگذاره. نه میدونم حساب جاریش بهترین، سب کن من جواب اینا رو بدم، سب کن من جواب، بذار من جواب این بعد میام اجازه بفرم. نه من یه چیز خوبی پیدا کردم هو کنم. سب کن سب کن سب کن سب کن سب کن. اینجا آمده میگه که این آقایون میگه خب خوب بود میذاش حساب جاریش، بگه بریزی به حساب جاریش و نفهمه کی به کیه، بعدم بهش میداد رسیدشو با پست براش میفرستاد. بس اینه، گفت که دوتا کارتون خورما داد. بس اینه که این تراب سوا، این شخصی که میگه زرگره اومده پلوی من و انقال اما تستجاز صاحبش رو پیدا کنی بهش بگم منو متهم میکنه زرگره. حالا بگیم برو زرگره رو خونش رو پیدا کن، پولای اینا بنداز توی خونه خودش، یه درد و سر و یه زحمتیه. غیر از اون مورد باب القصاص و باب الدیه، باب القصاص یه پول کلانی بود، قاتل هم معلوم بود، اگه میرفت میگفت چی کارش میکرد، میکشتش. خب برو بنداز وقت صلات بنداز تو خونش یه جوری بشه. اینجا بس اینه، یه مقدار خاک از زرگری، حالا دیگه به این بگن یه مقدار خاک و تو برو چیکار کن، برو خونش رو پیدا کن، اینم نقدش کن، بعدم که نقد کردی بنداز تو خونش. اینا یه چیزایی که درد و سر داره، متعارف نبوده. عدم بیان از باب عدم تعارفه، و الا شما حالا که میخوایی این مسئله رو بنویسی بگو بله اگر میبینی متهمت میکنه تو حساب جاریش بگذار. اما نسبت به روایت در زمان صدور روایت و خصوصیات مورد روایت غلبه بر این بوده که این حرج دارد، اونم یه مشکلاتی داره، اونم درد و سر داره، برای 2000 پول خاک طلا بره خونش رو پیدا کند و چنین و چنان کنه. بفرمایید. نه نه دومی است، حواست پرته. روایت دومه، روایت دومه، دوم دوم. ببین قال اما تستتی و ان تستهله من صاحبه، بله ببین بعد را هل... کار ندارد حلالیت که نمیگه، یعنی اگه میشه برو حلالیت به طلب و بم بده بم بده، کم لطفی میکنی. قال اذا اخبرته اتهمنی، حل میشه صاحب شناخته شده. بحث ما اشکال اینه که این روایت مال معلوم المالکه و معمول به هم نیست، اما مال معلوم المالکه، برای اینکه میگه اذا اخبرته اتهمنی، معمول به نی، گفتن محض اتهام مجوز عدم رد نمیشود. بنده عرض میکنم روایت معمول به است و طبق قواعده، برای اینکه وقتی خوف از تهمت دارد وجوب جواز رد به تهمه و به نفی حرج چجوره؟ وجوب و جواز منتفیه. اصحابم که عمل نکردن از باب این که اول خیال کردن این خلاف قواعده، نه از باب این که روایت رو درش یک نقصی دیدن، خیال کردن خلاف قواعده. ما که میبینیم وفق قواعده بهش چیکار میکنیم؟ بهش عمل میکنیم. و لحاظا مور از این روایت سراغ محل بس میایم، چون فرقی نیست در محل بس امکان رد نیست لعدم العرفان، در مورد این روایت امکان رد نیست برای اتهام و برای حرجی که وجود دارد. توجه بفرمایید، ترک استفسال دارد که ترک استفسال دارد. اجازه بفرمایید باز اما اون روایت اول، اون روایت اول درسته، اما یک نصف من التراب فابیعه فما اصنع به، منتها یه اشکال در روایت اول است و اون که شاید این جواز تصدق از باب این باشد که صاحبش چه کرده؟ اعراض کرده، خاکهاییست اونجا ریخته شده، یه مقدار خورده طلایی ممکنه اونجا بوده، صاحبانش نیامده، لعل تصدق از باب اعراض باشد، بنابراین به محل بحث ما ارتباطی پیدا نمی کنه. این هم یک روایت. اینا روایاتی بود که خونده شد. خب بله، حالا پشیمون شده. حالا ببینید شما الان رو نفرمایید، الان راه داره مال رو میبره چیکار میکنه؟ تو حساب جاریش میندازه، میرزه تو حساب جاریش، یه جوری تو هدیه و تحفه میگیرد بهش میده. الان که راه دارد، ما که نمیگیم در وقتی که راه دارد صدقه بدهد، فرض اینه که راه ندارد. اینا روایات زیادیه که به هر حال از مجموع این روایات استفاده می شود که مالی را که انسان نمی تواند به صاحبش رد کند، اون مال را باید برای صاحبش صدقه بدهد. حالا یه دسته از روایات هست که اینا دلالت می کنه باید حفظش کرد، واجب است حفظ اون اموال. بله، واجب است حفظ اون اموال. بله، سیعه شام ابن سالم و زیل موثقه، سیعه معاویت ابن وهب و روایت هیثم، اینا رو کجا میگه ذکرش کرده است؟ بله، محفت راج وسائل کتاب المیراث، درسته، باب شش از ابواب میراث. حالا اگه کسی جواب داد اینجا یعنی چی این روایات تو میراث الخنساست؟ مجهول المالک باب شش از ابواب میراث الخنسا چه ارتباطی داره؟ جوابش اینه که منم تو فکر موندم، منم شاید یک ساعت من گشتم دنبال این روایات، نمیخواستم اول نگاه کنم اینجا را، بعدم نوشه باب شش میراث الخنسا، رفتم اونجا باب شش میراث الخنسا، باب و میراث المجهول و المال المفقود، اون میراث خنسا باب ششش باب و میراث مجهول المالک و المفقوده. به این مناسبت اونجا نه اینکه ربطی به خنسا داشته باشد، تو میراث خنسا این روایات آمده. حالا من پیدا کنم روایتش را. باب شش، همش باب ششه دیگه. بله بله، کل این روایات باب شش میراث خنسا. چه میفرمایید؟ برای خودت حرف میزنی آقای بزرگوار. میراث چه ربطی به باب چی دارد؟ اجازه بفرمایید. یک باب، کم لطفی میکنه ایشون، دلش بخواد حرف بزنه، یک باب، هوای قد بهتر شده، یک باب شش از ابواب و میراث الخنسا، حکم و میراث المفقود و المجهول المالک، اونجا دارد همین روایت دیگه. سهل خطاب الاول ابا ابراهیم علیه السلام و انا جالس فقال انه کان عند ابی اجیر یعمل عنده بالاجره ففقدناه و بقی من اجره شیئون ولا یعرف له وارث قال فطلبوه قال قد طلبناه فلم نجده، یه کارگری بوده مونده مالش، فقال مساکینون و حرک یده، یعنی مساکینون از رد به صاحب و مطالبه، نه یعنی خودتون فقیری دا، فقال مساکینون یعنی مساکینون فر رد و الفصل و حرک یده، مساکینون کاری از دستون نمیاد، قال فعاد علی، سائل دوباره سوالش اعاده کرد، قال اطلب و اجهد فان قدرت علی و الا فهو کسبیل مالک حتی یجی له طالب، حفظش کن تا مثل مال خودت. فین عدسه به که عدسون فا اوسا اوس به انجا لا طالبون ان یدفعها الی. من روایت رو دوباره بخونم. قال سأل خطاب الاعور ابا ابراهیم موسی بن جعفر علیه السلام و انا جالس فقال انه کان عند ابی. ببینی روایت با اونجا مطابقه یا اون مطابق نی. انه کان نداره. انه کان عند ابی اجیر یعمل عنده بالاجره ففقدناه و بقی من اجره شیئون و لا یعرف له وارث. قال فطلبوا قال قد طلبنا فلم نجده. قال فقال مساکین و حرک یده. این خود شما مساکینی هستید در این طلب و پیدا کردنش. و فعاد علی قال اطلب وجده. در ایراشی روانی دارد که دوباره حضرت فرمود مساکینون عجزه. هاشی ایروانی رو بعد نگاه کنید. قال اطلب وجده فان قدرت علی و الا فهو کسبیل مالک. این یک روایت. روایت دیگه معاویه ابن وهب دوی همین باب. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل کان له علی رجل حق ففقده ولا یدری این یطلبه ولا یدری احیون هو امیت ولا یعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا. قال اطلب قال فان ذلک قد طال فاتصدق به. قال اطلبه. این هم اصل طلبشو گفته. صدقه را باز نفی کرده. چرا تشخص پیدا نکرده؟ اجرتش یعنی دینه. حالا اجازه بفرمایید. بله صبح اجازه فرمایید خدمتتون عرض میکنم. باز یه روایت دیگه، روایت 4 همین باب. انی اتقبل الفنادق فینزل عندي الرجل فيموت فجعتن ولا اعرفه ولا اعرف بلاده ولا ورثته فيبقى المال عندي كيف اصنع به ولمن ذلك المال. قال اتركه على حاله. این هم یک روایت. خب این روایات هم ازش برمیاد که باید چیکارش کرد؟ باید حفظش کرد. لکن لقائلن ان یقولونی که ایشون فرمودن که این روایات مال دینه نه مال عین. فی صحیحه هشام اینجوری بود کان عند ابی اجیر یعمل عنده بالاجر ففقدناه و بقی من اجره شیئون. اجرت دینه. خب دین مانعی ندارد که نگه دارن تا صاحبش چجور بشه و تا صاحبش پیدا بشه. مال دینه نه مال عین. یا روایت معاویه ابن وهب فی رجل کان له علی رجل حق نه عینون. اون وقت حضرت فرمود که اطلب فنزغال فتخال اطلبه. اینا مال دینه نه مال عین. بله این روایت آخری که روایتی که الان خوندم مال صاحب خان اتقبل الفنادق فینزل عندي الرجل فيموت فجأة ولا اعرفه ولا اعرف بلاده ولا ورثته فيبقى المال عندي كيف اصنع به ولمن ذلك المال. قال اتركه على حاله. الا انه مربوط به قبل الفحصه. مرد آمده حمام فجأة مرده است. میگه به هر حال صبر کن، حالا اونا که میان مرده رو ببرن بعد ممکنه بیان دنبال این اموالش، یا وقتی میان سراغ مردشون رو میگیرن تو بگو اینقدر اموال ازش مثلا باقی مونده. این ظاهره در این است که هنوز یأسی نسبت به صاحب پیدا نشده. بعض روایات دیگه راجع به صدقه هم تو همین باب 6 هستش. اینا مجموع 2 دسته از روایات، 3 دسته. یه دسته میگه مجهول المالک ماله. یه چهارم که مرحوم ایروانی بهش اشاره کرده او روایت صحیحه علی ابن مهزیاره که در باب خمس آمده که موارد خمس رو بیان کرده. یکی از موارد خمس المال الذی لا یعرف صاحبه، اون مالی که صاحب شناخته نمیشود. اونجا دارد که خمسشو بده باقی دیگهش برات حلاله. لکن اون روایات مربوط به محل بحث ما نی. درست صحیحه علی ابن مهزیار اطلاق دارد اما به بقیه روایات باب خمس مقیده. که لا یعرف الصاحب ولا یعرف المقدار، نه مقدار معلومه و نه صاحب معلومه. اموالی در مال من است حرام، نه مقدارش معلومه نه صاحبش معلومه. اینجا رو گفتن باید خمس بدهد. محل بحث ما اونجاییست که مقدار معلومه ولی صاحب معلوم نی. بنابراین این صیحه علی ابن مهزیاری که مرحوم ایروانی بهش تمسک کرده و تقریبا میخواد بگه اینم جزء روایات این بابه، و اگر شما بخواید تو دسته بندی بیاری و دسته چهارم بیارید، جوابش اینه. صیحه علی ابن مهزیار ولو اطلاق دارد، مال لا یعرف له صاحب، اما مقید است به روایاتی که آمده و گفته لا یعرف له صاحب ولا یعرف المقدار، نه مقدار معلومه و نه صاحب معلومه. این تمام کلام در باب صدقه. حالا اگر صدقه داد آیا ضامن است یا ضامن نی، بحث بعدی انشاءالله.